بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه متافیزیک قرآنی. متافیزیک به زبان ساده.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله اکبر. 1. هستی چیست؟ این سوال منشأ اندیشه متافیزیک است. پس کسی که جدن صاحب چنین مسئله‌ای نیست، از متافیزیک مبرا و بی‌نیاز و بیگانه است. یعنی از مذهب بیگانه است، هرچند که نماز گذارد و خدا خدا کند. 2. سؤال هستی چیست؟ در نفس سائلش دال بر این حقیقت است که او هستی را غیر از اینی که هست و برتر و بیشتر و عالی‌تر از آنچه که به واسطه حواس خود می‌یابد، می‌خواهد و می‌داند. 3. پس متافیزیک یک امر است، یک بایستی است، هستی بایستی. 4. پس متافیزیک یک نیاز ویژه در برخی انسان هاست و اینها انسان‌های متافیزیکی هستند یا انسان‌های خداجو، کمالجو و مطلق پرست. 5. انسان متافیزیکی تا زمانی که این بایستی را در هستی نیابد و هستی برتر را در هستی موجود نبیند، آرام نمی‌گیرد و دل به هستی نمی‌دهد. 6. و اما چگونه انسانی متافیزیکی می‌شود؟ آیا این ذاتی و مادرزادی است؟ آیا مربوط به تعلیم و تربیت است؟ 7. این بستگی به آن دارد که آدمی از جهان هستی چه بخواهد؟ آنکه نیازهایش از حد غرایز و مادیت و فیزیک جهان فراتر نمی رود، کمترین حسی به متافیزیک و مذهب ندارد و اگر هم از این مقولات سخن می گوید، از روی ریا و نفاق است. 8. آنکه فیزیک جهان و یافته‌های محسوس ارضایش نمی‌کند، اهل متافیزیک می‌شود و مذهب هم نیاز وجودیش در همین دنیا می‌شود و نه امری احتمالی و مصلحتی برای آخرت. 9. جهان فیزیک جهان یافته‌های محسوس و ملموس است. پس انسان متافیزیکی به یافته‌های حواس پنجگانه اش قانع و راضی نمی شود و لذا در درون خود به جستجوی یافته ها و هوش و حواسی دیگر و برتر می رود تا در این جهان چیزهایی برتر ببیند و بفهمد و بیابد. 10. پس انسانی که از مادیت و فیزیک جهان راضی و قانع نمی شود به درون خود می رود تا در اعماق خیشتن جهانی بهتر و برتر کشف نماید. 11. پس متافیزیک عرصه‌ای در درون انسان است که جنبه‌ای عمیق‌تر از ادراک حسی بین باشد. 12. پس متافیزیک دارای ماهیتی خودشناسانه و عرفانی است. 13. پس نمی‌توان آثار و اندیشه‌هایی که در فلسفه غربی موسوم به متافیزیک است را به راستی متافیزیک نامید، مثل اثر مشهور ارسطو که متافیزیک نام دارد و منبع اصلی علم متافیزیک در فلسفه غرب است که به این مقولات می‌پردازد: جوهر، عرض، ماهیت، ضرورت، امکان، ساده، مرکب، تضاد، حرکت و غیره. 14. پس انسان متافیزیکی ندارای ذات ویژه‌ای است و نه تعلیم و تربیت خاصی دارد، بلکه کسی است که نظری به درون خود دارد. 15. آن در شماست، چرا نگاه نمی کنید؟ قرآن. یعنی آن هستی برتر و متافیزیک در درون شماست و نه در خود فیزیک. 16. یعنی انسان متافیزیک فیزیک است و ما برای طبیعت است و یا به قول فلسفی ارسطو همان ذات یا جوهر و یا وجود فی نفس است. 17. البته انسان نیز دارای موجودیت فیزیکی است، ولی فیزیک انسان فیزیک متافیزیک است و متافیزیک فیزیک. 18. آنچه که انسان را از متافیزیک هستی خیش غافل و محروم می سازد و کیفیت متافیزیکیش را از دست می دهد، این است که جهان فیزیک را می پرستد و لذا متافیزیک هستی خود را زبالدان فیزیک غیر خود می سازد. و این اساس ظلم انسان به خیشتن است و منشأ آنچه که گناه نامیده می شود. 19. انسان ظهور متافیزیک، ذات، جوهر، روح و علت العلل و هستی فذات است. این اصل حقیقت و منشأ همه حقایق جهان است. لذا علم حقیقی جز از طریق خودشناسی حاصل نمی شود. 20. پس انسان باید خود را بپرستد، زیرا جمال ذات و مظهر علت العلل است و این است خداپرستی توحیدی و خالصانه و هر نوع دیگر از خداپرستی شرک و نفاق است. 21. این خودپرستی عرفانی اساس متافیزیک خلاق در انسان است که ویژگی های متافیزیکیش را آشکار می سازد، زیرا صورت و روح و نفس آدمی از خداست و در پرستش او از وجود خیشتن است که او متجلی می گردد، همانطور که هر محبوبی در جریان پرستیده شدن است که متجلی می شود. 22. پس عشق و پرستش خیشتن نخستین اصل و درس متافیزیک است. این همان امر تسبیح و تزکیه نفس است از فیزیک، یا فیزیک زدائی از متافیزیک. 23. هر که خدایی را از غیر خودش و در غیر خودش بخواند، فیزیک را به متافیزیک افزوده و این عین شرک و معصیت است، زیرا خالق انسان را نخوانده است بلکه خالق جماد و نبات و حیوان را خوانده است و لذا بر خلقت و هستی انسانی وارد نمی شود و جماد و نبات و حیوان باقی می ماند. 24. و نیز بایستی خدای را از حال خود و در حال خود و برای حال خود خواند و نه از دیروز و برای فردا، که این نیز شرک است که ابتلای به عصر می آورد که اساس نسیان و خسران است، یعنی خدای اسائه را باید خواند و نه خدای تاریخ را. 25. هیزم جهنم مردمانند و افروزنده اش هم سنگ است. شما و آنچه که غیر خدا می پرستید آتش افروز جهنم هستید. قرآن. سنگ همان فیزیک است که در جان متافیزیکی انسان ایجاد آتش می کند و مردم را چون هیزم می سوزاند. این اشتعال فیزیک در متافیزیک است، زیرا هرچه که در متافیزیک وارد شود، طبق قانون نسبیت اینشتین تبدیل به انرژی و آتش محض می شود و آتش دوزخ از این نوع است. این متافیزیک نیست که می سوزد، بلکه فیزیک است که در متافیزیک می سوزد و نابود می شود و از آتش آن نفس انسان می سوزد تا از فیزیک پاک شود. 26. پس واقعه پیدایش جهنم را درک می کنیم که حاصل تداخل فیزیک جهان در متافیزیک هستی انسان است، که اگر این احتراق دوزخی نمی بود، جهان هستی به فساد کشیده می شد و انسان نابود می گردید. همچون شهاب سنگی که چون وارد جو زمین شود می سوزد تا به زمین و اهلش آسیبی نرساند. 27. و اما چگونه میتوان متافیزیک وجود را از فیزیک منزه و تسبیح نمود؟ چگونه میتوان از وجود خیش دوزخ زدائی کرد؟ چگونه این دعای علی علیه السلام اجابت میشود که الغوث خلصنا من النار یا رب؟ 28. خود دعای جوشن کبیر یک کارخانه بزرگ آتش زدائی در انسان است که سراسر معرفت رب است، که در این دعا جز خدا هیچ چیز دیگری در جهان هستی وجود ندارد و این واقعه تبدیل فیزیک به متافیزیک است در نفس انسان. این تسبیح کبیر است و فیزیک زدائی کبیر و آتش نشانی کبیر. 29. پس واضح است که این آتش نشان چیزی جز نور معرفت نیست، یعنی معرفت وحدت وجودی. دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. 30. جهان فیزیک خواه نخواه متحسن و متمرکز است در وجود انسان. هر چیزی در جهان متحسن است در وجود امام آشکار، قرآن. و انسان به واسطه نور معرفت است که فیزیک را در خیشتن تبدیل به متافیزیک می کند، یعنی غیر را خودی می کند و امام خورشید معرفت است. 31. متافیزیک نور مطلق است، همچون نوری که در نظریه نسبیت اینشتین دارای سرعتی مجذور نور نجومی است. 32. و اما فیزیک همان متافیزیک ساقط شده در مکان است و به مثابه انقباض مطلق آن نور متافیزیک است. 33. پس نور معرفت آن عنصری است که فیزیک را دوباره به نور مطلقش باز می‌گرداند. به همین دلیل ما این تبدیل را در تبیین علمی فنی به فرمول مشهور اینشتین بسیار نزدیک می‌دانیم. ای مساوی MC2. 34. این نور معرفتی که تبدیل کننده فیزیک به متافیزیک است، حاصل نظر انسان به باطن خیشتن است که آن در شماست، پس چرا نگاه نمی کنید؟ قرآن. که این نگاه انسان بر خیشتن همان نظر خداست بر انسان که بگویید پروردگارا بر ما نظر فرما. قرآن. 35. پس اگر نگاه انسان بر خیشتن همان نگاه خدا بر انسان است، پس شاهد و ناظر یکیست و خود همان خداست. و این نور حیرت آور تبدیل کننده فیزیک به متافیزیک اما نور وحدانیت انسان خداست که واقعه خلافت است که مقصود خلقت است. 36. به بیان امی باید گفت که خداوند جهان و انسان را آفرید و انسان مأمور است که خدا را بیافریند به نور معرفت نفس، که هر که خود را شناخت خدای را شناخت. علی علیه السلام. 37. پس نور معرفت نفس همان نور متافیزیک است که به واسطه آن خود خدا می شود و فیزیک هم متافیزیک می گردد. برای او ایم و به او باز می گردیم. قرآن. این رجعت متافیزیکی فیزیک است. 38. او پیام را داده و در این پیام کل راز این رجعت را هم بیان کرده است که هیچ چیزی شبیه او نیست. قرآن. یعنی دنبال من در جهان فیزیک نباشید که مرا نمیابید و بلکه حتی شبیه مرا هم نمیابید، بلکه بایستی مرا بیافرینید همانطور که من شما را آفریدم. و قرآن هم علم آفرینش را به انسان می آموزد و بلکه این آفرینش است و کافی است که انسان بران وارد شود. 39. خداوند انسان را از خودش آفرید و از علم و روح و صورت خود به او داد. انسان هم بایستی خداوند را از خودش بیافریند، آن هم به نظری همانطور که خداوند هم به نظری آفرید و بلکه نیم نظری. 40. پس علم متافیزیک علم نظر است که در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. 41. وحدت ازداد یا دیالکتیک همان رابطه بین فیزیک و متافیزیک است که بیان دیگرش در فلسفه موسوم به وجود و عدم است. این دشمنی عاشقانه در نظر اهل معرفت دچار واژگونی یا دیالکتیک در دیالکتیک می شود، زیرا جای وجود و عدم عوض می شود که یک انقلاب در ذات معرفت است و در این انقلاب است که از خود خدا رخ می نماید. 42. ولی به بیان فلسفی ما از وجود و عدم سخن نمی گوییم. بلکه از وجود و موجود سخن میگوییم که در اینجا وجود همان عدم فلسفی است و موجود هم جهان فیزیک یا محسوسات است، از زمین و آسمان ها و از ذرات تا کرات. 43. در قرآن جهان عرض و سماوات همان بیان فیزیک و متافیزیک است. یه جهان عرض همان جهان ماده است، از ذرات تا کرات و کهکشان ها. و سماوات هم فضای لامتناهی یا عالم امکان و مکان است، ماده و مکان. که رابطه فیزیک و متافیزیک مثل ظرف و مظروف است که متافیزیک یا مکان از همه سو فیزیک را احاطه کرده است، یعنی فیزیک در متافیزیک است. 44. به یک لحاظ عدم همان متافیزیک یا مکان و فضاست که در آن چیزی از جرم نباشد و این عین عدم مجسم است، عدمی که وجود دارد. برای عدم مطلق و کامل از نبود فضا حاصل می شود که غیر قابل تصور و حس است، ولی ذهن انسان آن را همچون یک ایده محض در می یابد، ایده‌ای که واقعیت ندارد. و این همان وضع قبل از خلقت است که جز خدا نبود و خدا هم فقط یک کلمه بود، کلمه ای که در جایی هم نبود چون اصلا جایی نبود، عدم. و این عدم همان متافیزیک مطلق ازلی است که خود خداست قبل از آفرینش جهان، که برخی حکیمان آن را عدم عدم نامیدند که همان عدم فضا می باشد. 45. و می دانیم که خداوند نخست آسمان را آفرید، یعنی فضای لامتناهی را، که این عین عدم مجسم است، عدمی که ظرف امکان است. 46. به لحاظ فلسفی و منطقی عدم عدم یا عدم مطلق مترادف ایده خداست که طبق تعریف دینی و قرآنی مطلقاً قابل به توصیف و تصور و فهم نیست، چون نیست. و این خالصانه ترین و توحیدی ترین درک ذهنی از وجود خداست، که نه شبیه چیزی است و نه چیزی شبیه اوست. و این خدای فلسفه الهیات است، الهیات فلسفی توحیدی. و مسلماً چون این خدایی مطلقاً قابل پرستش نمی آید و این است که از الهیات و خداشناسی و توحید فلسفی ایمانی بر نمی خیزد. ولذا کل تاریخ فلسفه به الحاد و علوم و فنون منتهی شده است، که این علوم و فنون و تمدن فلسفی در عصر جدید جای خدا و دین او را گرفته است. یعنی کل تمدن مدرن حاصل ایده خداست و لذا تمدنی بی خداست. زیرا ایده خدا همان عدم عدم است، یعنی نابودی مطلق. که غایت این الهیات در فلسفه هگل کامل شد، ولذا این فلسفه اساس مدرنیزم و الحاد مدرن و منافقانه است. خدایی که مقدس تر از آن است که وجود داشته باشد. 47. و اما در عالم عرض و ماده و فیزیک موجودی به نام انسان پدید آمد که آخرین مخلوق خدا بود و خدا او را جانشین خود ساخت و ظرف ظهور و حضور خودش. پس خدا در عدم مطلق ازلیش باقی نماند و بلکه پس از تکمیل جهان هستی دست آخر خودش هم پا به جهان فیزیک نهاد، یعنی متافیزیک یا عدم مطلق ازل هم به میدان آمد و عدم آدم شد. 48. از آنجا که خلأ مطلق یعنی فضای مطلقاً تهی از ذرات ممکن نیست، پس عدم محال است، یعنی فضای لامتناهی نوعی فیزیک لطیف است یا فیزیک ذره‌ای. 49. پس انسان یک موجود مطلقاً محال است که ممکن شده است، زیرا انسان تجسم عدم مطلق یا متافیزیک مطلق است، جانشین عدم، عدم مجسم یا همان جانشین خدا. 50. پس عدم مجسم فضای تهی از ماده نیست، زیرا خلأ مطلق ممکن نیست. اگر حتی 1 سانتی متر مکعب خلای مطلق ایجاد شود، کل کائنات در این نقطه نابود می شود. منظور خلایی که هم نهی ذرات باشد و هم بری از قوه جاذبه. و انسان چون این نقطه ایست و لذا طبق توصیف امام مبین در قرآن، کل کائنات در وجود امامی آشکار متمرکز است. در این نقطه بسیار تأمل کنید که سر وجود انسان در جهان است و ذات معنای متافیزیک. 51. یعنی انسان آن خلأ مطلق و عدم مطلق است که تجسم یافته است و لذا کل کائنات در او هجوم آورده و متمرکز و متحسن در او شده و به تسخیر او در آمده است و نقطه اتکای هستی گشته است و قطب عالم امکان، یعنی نه تنها جهان هستی در این عدم مطلق معدوم نگشته که جاودانه شده است، زیرا این عدم مطلق خانه خداست و بلکه عین خداست، زیرا خدا عدم نیست بلکه وجود مطلق است. 52. وجود مطلق یعنی چه؟ یعنی وجودی که از موجودیت خود طلاق گرفته است، زیرا نیازی به آن نداشته است، ولی به ناگاه اراده کرده که موجودیت یابد و خود را معرفی و آشکار سازد و کل کائنات لامتناهی را آفریده تا از این کارگاه برای خود موجودیتی بیافریند. در حقیقت خداوند کسی جز خودش را خلق نکرده است. در این نکته بمانید. 53. چیزی نیست که شبیه او باشد. به یک معنا یعنی اصلاً غیر او چیزی نیست و هر چیزی را هم که میپندارید شبیه اوست در خطایید، زیرا خود اوست نه شبیه او. 54. آیا معمای کل جهان اندیشه و فلسفه و حکمت و دین و معرفت می دانید چیست؟ مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن: هرگاه که این تردید برطرف شد، آنگاه جزو نیست و جهان عین اوست نه شبیه او. 55. ولی آیا به راستی چرا آدمی در دیدار خداوند تردید دارد؟ زیرا در موجودیت و ماهیت خودش تردید دارد. 56. آیا چند درصد از کسانی که این آیات و روایات دینی را خوانده و مؤمن هم هستند آن را باور دارند که خداوند انسان را از صورت خود صورت داد و از روح خود روح داد و علم و اسمای خود را جمله در او نهاد و او را جانشین خود ساخت؟ اگر از هر 1000 نفر 1 نفر این معنا را باور می داشت، تاریخی دیگر و جهان و تمدنی به کلی دیگر می داشتیم. هر که این سخن را باور کرد او را دیدار نمود. و این دیدار یعنی پایان تاریخ فیزیک و همچنین پایان فلسفه متافیزیک و این یعنی قیامت و سپس بهشت. 57. بهشت چیزی جز تبدیل و تحول فیزیک به متافیزیک نیست. بهشت عرصه دیدار با خداست. بهشت حاصل این دیدار است و اینک بهشت را با جهنم آنگونه که ذکرش رفت قیاس کنید. 58. پس 2 نوع فیزیک یا هستی دیگر داریم که یکی حاصل تحول فیزیک به متافیزیک است از طریق نور معرفت و باور به دیدار خداوند که آن متافیزیک بهشت است و دیگری متافیزیک اسفلی یا مادون فیزیک یا مادون طبیعت است در نقطه مقابل ماورای طبیعت که دوزخ است، که جلبه زمینی آن همان صنعت و تکنولوژی می باشد که حاصل احتراق فیزیک در متافیزیک وجود انسان است و آن جهنمی که هیزمش مردمان و آتش افروزش سنگ است. مگر نه این که صنعت از کشف آتش آغاز شده است و نخستین آتش از سایش سنگ پدید آمده است در دست مردمان. مردم و سنگ که ماده اولیه دوزخ است، در این معنا بسیار تأمل کن تا حکیم و عارفی رئالیست باشی، نه خیال باف و خرافی. 59. پس متافیزیک دو نوع است، ماورا و مادون فیزیک، لطیفتر و سخیفتر از فیزیک، عالیتر و پستتر از فیزیک. 60. و انسان ها هم بر سه نوع اند، فیزیکی، ماورای فیزیکی و مادون فیزیکی. انسان فیزیکی انسان اسیر غرایز حیوانی است، انسان ماورای فیزیکی مؤمن عارف است و انسان مادون فیزیکی هم انسان فنی و صنعت پرست است که در قرآن مذکور است تحت عنوان انسانهایی که قلبشان از سنگ و بلکه سختر از سنگ است و سختر از سنگ همان فولاد و بتون است. 61. تعیین کننده مقام وجود آدمی دل اوست. دل درب ورود انسان به متافیزیک است و کانون همه ارزش ها و ضد ارزش های موجود انسان از دل اوست. یعنی این دل است که فیزیکی یا ماورای فیزیکی و یا مادون فیزیکی است. کفر و ایمان، علم و جهل، مهر و شقاوت، هدایت و ضلالت جمله از دل است. 62. امروز بسیاری از ادعاها و قوانین علوم زیستی و پزشکی و روانشناسی دهه های قبل یکی پس از دیگری باطل می شود. امروز مسلم شده است که حتی حافظه هم در مغز آدمی نیست و بلکه آن مناطق و نقاطی در مغز که کانون شنوایی و بینایی و لامسه و بویایی و چشایی نامیده می شد بیهوده و کاذب بوده است. و این دستاوردهای فوق علمی اثبات کننده دعاوی قرآنی است که قلب را مهد عقل و شعور و فقه و اراده و بینایی و شنوایی می داند. 63. بنابر این علم متافیزیک انسانی و یا به عبارتی روانشناسی حقیقی سراسر منوط به علم قلب و دلشناسی است که از علوم لدنی در نزد عارفان است. 64. بنابر این دل آدمی عالی ترین، مقدس ترین و مهمترین کانون در کل جهان هستی است و لذا مد نظر همه موجودات غیبی و متافیزیکی مثل اجنه و شیاطین و ملائک است، زیرا درب بین جهان فیزیک و متافیزیک است. درب لا مکان و عرصه اصائه و بیزمانی است. 65. علی علیه السلام نیز می فرماید در کل جهان هستی پدیده‌ای حیرت آورتر از دل انسان ندیدم. 66. انسان که می میرد از درب دل است که از جهان فیزیک یا دنیا خارج شده و بر جهان متافیزیک یا آخرت وارد می شود. 67. رسول اکرم صلی الله نیز از درب دل بود که بر جهان متافیزیک وارد شد و معراج نموده و به دیدار حق رسید. 68. همه فعالیت‌ها و خلاقیت‌ها و مراقبت‌ها و تزکیه و تطهیر و تسبیح و ذکر و معنویت و عرفان مربوط به دل انسان است و چون کافران دارای چنین معرفت و مسئولیت و مراقبتی نسبت به دل خود نیستند، خداوند هم دلشان را قفل می نماید و گاه می میراند تا شیاطین از درب آن وارد وجودشان نشوند. و با این حال شیاطین بر اطراف دل کافران و منافقان تجمع نموده و وسوسه های خود را در آنان القا می کنند. 69. برزا انسان صورت متافیزیک هستی است. فیزیک متافیزیک. 70. دل درب ورود بر باطن جهان است و ورود به عالم ملکوت و جبروت تا لاهوت و هاهوت. و اهل دل اهل باطن است و اهل علوم الهی و اسرار جاوید هستی. 71. و مؤمن یعنی اهل دل، اهل آخرت و اهل متافیزیک، زیرا درب دل بر او به اذن خدا گشوده شده است و لذا هم نشینی ملائک است و ارواح قدسی. 72. اقامه صلات مؤمن هم واقعی ورود بر دل و سیر الالله است و لذا نیت صلات هم تقرب الالله است. و این است که اقامه صلات را خیر العمل نامیدند که بایستی از خداوند اذن ورود گرفت که همان اذان است. 73. پس اقامه صلات مؤمن همان ورود به جهان ما برای طبیعت و متافیزیک است. این است که گفته شده که خداوند در صلات فرد نمازگزار را می‌بیند، هرچند که آدمی او را نبیند و هنوز چشم دلش گشوده نشده باشد. ولی این کاری کبیر است که نیازمند جهاد و صبر و استقامتی کبیر نیز می‌باشد. یاری دهید خودتان را به صبر در صلات و بدانید که این کاری کبیر است و ممکن نمی‌شود الا بر خاشعان. قرآن. 74. پس اقامه صلات تمرین سفر به ماورای طبیعت است و بیهوده نیست که رسول اکرم صلی الله می فرماید که صلات معراج مؤمن است. 75. در قرآن کریم آنچه که آخرت و حیات اخروی نامیده شده همان متافیزیک و حیات متافیزیکی انسان است که می فرماید بدانید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست و حیات حقیقی همان حیات آخرت است. 76. و اما تفاوت فیزیک و متافیزیک چیست؟ فیزیک چون از راه دل نگریسته شود همان متافیزیک است. مکتب وحدت وجود حاصل چنین نگرشی است. فلذا برای کسانی که چنین نگاهی ندارند، یعنی اهل دل نیستند، این بت پرستی است. پس هر دو در جایگاه وجودی خود دارای حقی هستند و راست میگویند. 77. ولذا برای اهل دل همین جهان فیزیکی و دنیا این آخرت است و بهشت و دوزخ از همین دنیا قابل ملاحظه است. 78. پس دنیا و آخرت یا فیزیک و متافیزیک جهان واحدی است با دو نگاه و از دو منظر و جایگاه وجودی و معرفتی. همانطور که در حدیثی از رسول اکرم این حقیقت آشکار تصدیق شده است که بهشت و دوزخ هر دو به تنهایی به وسعت کل جهان هستی است. 79. بنابراین دیالکتیک فیزیک و متافیزیک دیالکتیک علم و جهل یا کوری و بینایی است. و آنچه که بین فیزیک و متافیزیک حائل است، جهل و کوری و غفلت انسان است. 80. بنابراین دیالکتیک و تضاد و تناقض مقوله‌ای مربوط به ماهیت و ساختار جهان نیست، بلکه امری مختص به انسان است، یعنی یک مقوله کاملا معرفتی است. 81. ولی از آنجا که انسان مقصود ذاتی جهان است، پس جوهری خلقت کائنات است و در ذات هستی جاری است و عین ذات آن است. این است که جهان هر کسی ویژه خود اوست و با نیازها و علم و جهل خود او با او تعامل و سخن میگوید. یعنی جهان هر کسی حق خود اوست. یعنی جهان نیز سراسر و تا به ذاتش انسانی است. 82. پس آنچه که در قلمرو فلسفه و حکمت نظری موسوم به ذات، وجود محض یا جوهر است، نام انسان است و انسان تجسم و موجودیت آن است. و آنچه هم که موسوم به ماهیت، صفات و چیستی یا عرض است، نام جهان است و جهان هستی تجسم و موجودیت آن است. و از آنجا که جهان ذاتی جز انسان ندارد و تماماً انسانی است، پس انسان هم تماماً جهانی است. پس دوگانگی وجود، ماهیت یا جوهر، عرض یا هستی، چیستی هم توهم است. یعنی ماهیت عین ذات است و جوهر همان عرض است و این دو ظاهر و باطن یکدیگر است. و این دوگانگی ها از آن انسان دیالکتیکی و فیزیکی است که از دل بیگانه است، یعنی انسان کافر. 83. و این است که متافیزیک و همه مفاهیم و ارزش‌های فیزیکی و اخروی برای انسان بیگانه از دل که دارای حواس قلبی و نورانی نیست، سراسر موجب شرک و نفاق و ظلم و ابطال است و کل تمدن مدرن نمونه کامل این وضعیت است. تمدنی آتشین و دوزخی که محصول متافیزیک ارسطویی است، متافیزیک بیگانه از متافیزیک، یعنی متافیزیک صرفاً فلسفی و کلامی که به علوم و فنون دوزخی رسیده است، که سنگ در دست مردم است که به جای ماورای طبیعت به مادون طبیعت، یعنی درک اسفل انجامیده است. 84. انسان متافیزیکی آن است که به نظر خاک را کیمیا کند، یعنی فیزیک را متافیزیک نماید و طبیعت را ماورای طبیعت کند و بهشت را نقد سازد. و این است که مردان خدا را در پای بهشت نامند. 85. و اما روش ورود به متافیزیک چیست؟ تقوا. و خداوند متقین را تعلیم می دهد. قرآن. تقوا یعنی بازداشتن دل از گل، بازداشتن متافیزیک از فیزیک. و بدین گونه خداوند در به دل آدمی را می گشاید و او را به آن راه می نماید و این است هدایت و تقرب الالله و سیر و سلوک در متافیزیک ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت. 86. ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت طبقات و درجات کلی متافیزیک است که در دل فیزیک نهفته است و دل فیزیک همان دل انسان است که دربش با کلید تقوا باز می شود. 87. و آنان که فیزیک را وارد متافیزیک یعنی دل می کنند، آتش به پا می کنند و این همان سنگ است در نزد مردم. این همان شرک فیزیک متافیزیک است. این همان التقاط و اختلاط است. دوزخی که مثل بهشت و شبیه آن می نماید در نزد مشرکان. 88. پس آفریننده جهنم انسان است، یعنی خداوند به دست و اراده و عمل آدمی دوزخ را می سازد. ولی بهشت تماماً به دست خداوند آفریده شده است و آن کل جهان هستی است به خودی خود که انسان به واسطه تقوایش از آن برخوردار می شود و می یابد. 89. بهشت خود خداوند است که به هست است، یعنی هست است. 90. و خداوند از چشم کافران بیگانه از دل فیزیک است و از چشم مؤمنان اهل دل هم متافیزیک است. آن جهنم و این بهشت است. و جهنم یعنی فیزیک قلمرو و پرتگاه نیستی است. ولی آنچه را که کافران نیستی میابند، اهل دل هستیش میابند و بهشت. پس فرق بهشت و دوزخ و هستی و نیستی از جنس بینایی و معرفت و کوری و جهل است. 91. و اما آن کلید و رمزهایی که به واسطه آن قفل در به دل گشوده می شود و متافیزیک رخ می نماید چیست؟ 92. همانطور که متافیزیک را طبقات و درجات است که گفتیم، مادون فیزیک و طبیعت یعنی دوزخ را هم طبقات و درجات است، آنگونه که در کتاب خدا می‌یابیم، مثل حاویه، جهیم، حتمه و حامیه. 93. و همچنین فیزیک را هم طبقات است و درجات، مثل جماد، نبات، حیوان و هوا. 94. و عجبا که همه این جهانهای سگانه فیزیک و متافیزیک و مادون فیزیک و طبقات و درجات آن جهان واحدی است و امر واحدی است و همه این تفاوتها و تضادها و درجات از ادراک بشر است، یعنی همه اینها جز انسان نیست. انسان جهان کوچک است به لحاظ حجم و جهان هم انسان بزرگ است و جهان آینه انسان است و هر که نهایتاً توانست جمال خود را در این آینه کبیر دیدار کند، کامل و واحد است و این عالی ترین حد معرفت است و عالی ترین جهان است و عالی ترین انسان است، یعنی علی و از عدیین است. 95. و کلید و رمز گشایش همه این جهانها از درب دل کلمات هستند، یعنی اسمای الهی. 96. و کلمات متافیزیکی ترین و ماورای طبیعی ترین موجودات در عالم فیزیک انسانی هستند. این ملائک کوچولو در اندیشه و بر زبان و در زیر قلم انسان جادویی ترین حوادث جهان را خلق می کنند و ناممکن ترین محالات را ممکن و مکون می سازند. 97. این ملائک در شکل کلمات و الفاظ اسماء الله هستند که قفل درب دل را می گشایند و انسان را در جهان ما برای طبیعت رحمی نمایند و نهایتاً جمال مسمای خود را هم آشکار می کنند که در آخرین پرده جمال جهانی ذاکر خود را با او به وصال می رسانند. 98. در قرآن کریم می خوانیم که برخی ملائک مأمورند که کلیه اعمال و بلکه امیال و افکار آدمی را ثبت و حفظ می کنند. این همان حافظه انسان است که سراسر کلمات است و این کلمات نیز ملائک هستند. و این ملکوت وجود انسان است که ملکوت جهان را تصویر و ممکن می کند. 99. یعنی جهان ملکوت و ملکوت هستی جلوه و مرتبه‌ای عرفانی از همین جهان فیزیکی است. فیزیکی که سراسر ملکوتی و ملکی است. زمین و آسمان ملکوتی و درختان و جمادات و نباتات و انسانهای از جنس فرشته. این جهانی است که عناصر تشکیل دهندش و سلولها و ذرات پدید آورندش ملائک است. ملائکی که در جهان ناسوت همان کلمات هستند که در جهان برتر ملکوتی سراسر فرشته اند که این فرشتگان معانی و مفاهیم و ارزش‌ها و صفات و حالات و مقامات است. درختان سخاوت و کرم، پرندگان عشق و حکمت، کوه‌های قدرت و ثبات، ابرهای رحمت و نسیم معرفت و لطف. 100. به بیان دیگر ملکوت جهان عرصه ظهور جمال کلمات اسمای حسنا و در بی نهایت مراتب و درجات است در ظرف همه موجوداتی که به ظاهر در عالم ناسوت فیزیک هم هستند. این همان ملکوت ناسوت است که همه معانی و مفاهیم و حقایق و مقدسات و معارف حق هویت جمالی یافته و به عینه دیده و شنیده و بوییده و چشیده و لمس می شوند. لطف و رحمت و کرم و مغفرت و صبر و عفو و رزاقیت. 101. تصور کنید درختی را که نقش یکی از اسمای الهی است که همه اجزا و شاخه ها و برگ ها و میوه هایش کلمات و معانی و معارف هستند به صورت و مفهوم، و در این حال این درخت حاصل تجمعی از فرشتگان هستند. این یک مثال است برای فهم جهان ملکوت، و این درخت مثل بقیه موجودات در جهان ناسوت فیزیک هم وجود دارد، مثل درخت سی. 102. هر که چیزی بیند که لااقل به یاد خدا نیفتد و خداوند در این چیز به یادش نیاید مؤمن نیست. ملکوت قلمرو به یاد جمالی خداست. پس ذاکران قلبی اهل ملکوت هستند، یعنی آنان که دائم الصلات هستند در دلشان. 103. ملکوت عرصه علم یقینی و یقین علمی است و این جایگاه علمای بالله است که از نزد خود تعلیم داده شده اند و ابراهیم علیه السلام نخستین کسی بود که ملکوت را درک نمود و دیدار کرد. 104. و اما جهان جبروت و جبروت عالم عرصه سلطنت مطلقی نور پروردگار است و این همان هویت نوری حقایق ملکوتی است. این قلمرو به سوره نور است که الله و نور السماوات و الارض، و این نور از جنس نور نجومی نیست بلکه نوراً نور است. ولذا کسی که بر این جهان وارد شد صاحب هیکل نوری می شود همچون محمد مصطفی صلی الله. 105. در جهان جبروت همه اسمای الهی و معانی و معارف توحیدی و کلمات الله در هویت نوری حضور دارند، ولذا آن که از این جهان دیدار می کند صاحب کلمات و سخن نوری می شود که این کمال بلاغت است، که در قلوب شقی ترین کافران هم رسوخ می کند و به ایمانشان می کشد که اگر به واسطه ذهن خود این ایمان قلبی خود را تصدیق کنند به آنی از مخلصین در دین می شوند، و اگر انکار کنند به اشد شقاوت قلب و نفاق دچار می شوند و در پست ترین جایگاه مادون طبیعت یعنی درک اسفل ساقط می گردند. 106. در بیان علمی بشری جهان جبروت تحقق تمام و کمال ای مساوی MC2 در کل جهان هستی است که کل کائنات به طور مطلق و کامل تبدیل به انرژی محض شده باشد. این نظریه و فرمول اینشتین تبیین جهان جبروت است بدون آنکه خود بداند که چه منظوری داشته است. 107. جبروت زیر بنای نوری جهان هستی است و یا تعبیل نوری جهان است. نوری که این نور خورشیدی در مقابل آن ظلمت است، ولی نور ناسوتی کائنات بازتاب نور جبروت است. و نور جبروتی همان نور معرفت محض توحیدی است که تبدیل فیزیک به متافیزیک مطلق است. 108. و اما این نور مطلق جبروتی چون به تمام و کمال و کلش مبدل به جهان واحد انسانی شود، آن حضرت لاهودی حق است و قلمرو لقاء الله می باشد و فرمود هر کس مشتاق و امیدوار به دیدار پروردگار است باید که اعمال خود را صالح نماید. و این مقام انسان کامل است که در حیات دنیا به عشق لقای الهی بلاخوت وجود خیش نائل می آید و پروردگارش را در جمال خودش دیدار می کند. 109. و اما خاهوت حضور ربوبی حضرت حق در ذات خیش و برای خودش می باشد و این مقام کسی را نیست الا فنا شدگان از خود در خداوند. 110. متافیزیک تعبیر فیزیک است نه علت آن، یعنی فیزیک معلول متافیزیک نیست و این اصل مربوط به حق وجود و هستی شناسی توحیدی است، یعنی خداوند هرگز چیزی را به سبب چیز دیگری نیافریده است، یعنی هر چیزی یک موجود احدی و صمدی و لم یلدی و لم یولدی و لم یکن له کفوا احدی است. و توحید یعنی همین و جز این شرک است، یعنی اندیشه علیتی در هستی شناسی اساس شرک در سایر امور است، زیرا هر چیزی در عالم فیزیک یک آیه الهی و یک نشانه حق و مظهر و مصدر وجود خداوند است. 111. یعنی چیزها علت یا معلول یکدیگر نیستند و این خود خداوند است که علت است، و لذا علی اسم اعظم اوست که به همراه سایر اسمای الهی به کار رفته است. علی العزیز، علی الحکیم، علی العلیم، علی الحلیم، علی العظیم و امثالهم. 112. درست به همین دلیل است که از طریق اندیشه علیتی نمیتوان به متافیزیک رسید. این اعتراف در فلسفه اگزیستانسیالیسم که غایت فلسفه غربی است آشکار شده است و ایده ترانسدانس که به معنای عروج یا اشراق است تصدیق ابطال اندیشه علیتی در درک حقایق وجودی و هستی شناسی است.